بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشنهادم اینه که هر مجلسی که میریم برای عزاداری سعی کنیم با وضو باشیم، زیرا که شرکت در مجلس عزای امام حسین علیه السلام عبادته و عبادت با وضو باشه خیلی تقرب بیشتری رو باعث میشه و میاره. نکته دوم، امشب ثواب جلسه‌مون رو تقدیم کنیم به چند نفر بانو. اول مدیر و مدبر کاروان کربلا بعد از عاشورا، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، در مسلمانی ما خیلی دخیلند. دوم به روح حضرت ام کلثوم، سوم به روح حضرت خدیجه مادر حضرت زهرا، به روح حضرت نرجس خاتون مادر امام عصر ارواح نافدا که ایشون هم عزادارن، به روح اون زنی که خیلی بچه هاش از دست داد، وقتی برگشتن مدینه گفتن ام البنین، گفت دیگه به من ام البنین نگین. به روح حضرت ام البنین حضرت حکیم خاتون، این چند زنی که اسپردم امشب ثواب جلسه‌مون رو تقدیم کنیم به روح اونها. خدا هم ارحم الراحمینه و از ثواب ما نه تنها کم نخواهد کرد، این تقدیمی و تقارن باعث خواهد شد که انشاءالله کار ما ارزش پیدا کنه. استاد من میفرمود که یه نفر هر چقدر خودش کم ارزش باشه، وقتی از شاه یک نامه ای ببره به شاه دیگه، تا دم تخت شاه بعد هم راهش میدن، نمیپرسن تو چقدر درس خوندی، چقدر پول داری، چقدر شخصیت داری. همین که نامه از طرف شاه داشته باشه همه جا راهش میدن. اینه که میگم نیابت کنیم از جانب این بزرگان، برای اینکه خودمو میگم اعمال قاطی پاتی و پر از ریا و تظاهر و قصدای عجیب غریبمون رو همراه کنیم با تقدیم به این بزرگترها، که انشالله کارمون ارزش پیدا کنه. به نیابت از جانب امام زمان علیه السلام، یه مسئله رو، دو تا مسئله دیگه هست به جوانها تذکر میدم، آخرم اگه یادم باشه بازم تذکر میدم. یکی این که واقعا اینو میگم، وقتی از مجلس بیرون میرید ببینید صاحب عزا دم در هست یا نه. چون شیخ صدوق روایت نقل کرده در کمال الدین که انه یشهد الموسم، روایت نقل کرده که روی فرشهای شما تو بازارهای شما پا میگذارند. یرونه ولا یعرفونه، او رو میبینند اما او رو نمیشناسند. اگر کسی از شماها سری پیدا کردید سلام بقیه را هم برسونید. دومین نکته که میخواستم برای جوانا بگم اینه که هر وقت حال پیدا میکنی تعهد کن با امام حسین که از همین ایام تو دانشگاه تربیت مدرس درس بخونی، مستمع نباشی. دانشگاه تربیت مدرس امام حسین و امیرالمومنین یعنی چی؟ یعنی از این ایام تصمیم بگیری خودتم بشی مبلغ. تا کی میخوای فقط مستمع باشی؟ خودتم گام برداری، خودتم قدم برداری. امروز روزی نیست که فقط طلبه ها و مراجع و روحانیون و اینها تبلیغ کنن، امروز روزیست، همیشه اینجوری بوده، امروز ضروری تره. باید هر مسلمان از زن و مرد یک مبلغ باشه، و اگه میخوایم مبلغ باشیم باید یه چیزای بیشتری رو یاد بگیریم انشاءالله. به نیابت از جانب امام زمان علیه السلام این زیارت کوتاه رو با هم میخونیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. خوشا به سعادتتون ای کسانی که الان در حرم امیرالمؤمنین و در حرم ابی عبدالله علیه السلام هستی. ما هم با پر خیال و آرزو الان بریم زیر قبه امام حسین علیه السلام دور ذریح بیستیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. به روح این چند بانو که امشب ثواب جلسمون رو انشاءالله خدا زیادتر هم خواهد کرد تقدیم کردیم، به روح اونها صلوات ختم میکنیم. چند تا مسئله در غصب گفتیم، یک مسئله هم امشب عرض میکنم. اگر انسان چیزی را غصب کند باید به صاحبش برگرداند، و اگر آن چیز از بین برود باید عوض آن را بدهد به شرحی که آمد، قیمتشو بده یا مثلشو. در رساله ها میگن که یه جنس قیمیست، قیمیست یعنی قیمتیست، مثل نداره. مثل فرشای دست باف، مثل کوزه های دست ساز، مثل کریستال هایی که کارخونه ای نیستن، هست الان در دنیا با دست درست میکنن، باید قیمتشو بده. اگر مثلم داره باید مثلشو بده. اگر چیزی را که غصب کرده ازش منفعتی به دست آورد، مثلا از گوسفندی که غصب کرده بره ای پیدا شود، اون بره هم مال صاحب مال است، باید منافعش را هم به او برگرداند. یا جنسی بوده غصب کرده گرون شده، اون موقعی که غصب کرده 1000 تومان بود، الان شده 1000 یورو، باید چقدر بده؟ 1000 یورو رو باید بده، یعنی به قیمت روز باید برگردونه به صاحب مال. صلوات خط بفرمایید. عنوان عرایض ما در این چند 3 سال و در این چند شب این است: قیام و نهضت امام حسین علیه السلام، قدس شکن خلفا. بعد از بروز اسلام و تبلیغ پیغمبر اکرم مدتی نگذشت که نفاق پیدا شد. این که نفاق از کجا پیدا شد بین شیعه و سنی اختلافه. سنی ها سعی میکنن بگن نفاق از مدینه پیدا شد، ائمه گفتند نفاق از اوائل از مکه پیدا شد. حالا الان اینو بحث ندارم، تیترهای بحثا رو برای شما بچه ها میگم، چون اینها اصول اعتقادات ماست. از اوائل از اواسط نفاق پیدا شد. منافقین برعکس من و شما که معمولا دو تا هم که کار دینی میکنیم با هم اختلاف داریم، بیشتر وقتمون رو صرف نفی هم دیگه میکنیم، این از ما نیست، این مورد تأیید ما نیست، هر چقدر هم که کار خوب میکنه برخلاف روش ائمه سلام الله علیه مجمعین، دشمن ها همیشه با هم متحدن، همیشه عادت کردن، مملکت هاشون هم میگن یونایتد، دشمن ها با هم متحدن، متحد شدن، قرار گذاشتن کار بکنن. شمشیر برداشتن، فحش دادن، بد گفتن، داد زدن. اولا نه، این کار رو نکردن، کار فرهنگی کردن. کار فرهنگی آرام، جمعی، عمیق. اسم اون کار فرهنگیشون رو میتونی به ما بگی؟ بله. دیدن قالب اسلام رو که نمیتونن عوض کنن، بیان قلبش رو عوض کن. برای چی به این فکر افتادن؟ برای اینکه گفتن خدا رو بپرستید، بتا رو نپرستید. رقیب برای بتای اونا آورد پیغمبر، گفت من پیغمبرم، سلطانهای شما پیغمبر نیستن، فاسق و فاجرن. رقیب برای پادشاهان آوردن، گفتن جانشین من امیرالمؤمنین علی است تا امام زمان. جایگاه احتمالی قصب خلافت رو از اول تذکر داره. اینا نکته های خیلی مهمیه دارم میگم. یه دفعه یه چیزی از دهانم در اومد، دیدم عجب حرف خوبیه، با اینکه با شعور کامل نگفتم حرف خوبی گفتم. گفتم ارزش رقیب نداره، کم دشمن داره. اگرچه یه مسئله هست، میگن که همه عالم از یک زن خوشگل و زیبا خوششون میاد جز زن بدگل، از زن زیبا خوشش نمیاد. گفتن اینو، ارزش رقیب نداره، یعنی چی؟ یعنی خدا پرستی، خدا رقیب داره، علم رقیب نداره. همه علمو میپرستن. کی رقیب داره؟ عالم رقیب داره. صلاح رقیب نداره، صالح رقیب داره، تقوا رقیب نداره، متقی رقیب داره. پیغمبر که آمد، هم خدا بود هم پیغمبر بود هم علی، اینا هر سه رقیب دارن. لذا بت پرستا با خدا پرستی مخالفت کردن. مسیحی ها که فکر میکردن فقط پیغمبرش با محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اونایی که به حسب ظاهر اسلام آورده بودن نمیتونستن با پیغمبر مخالفت کنن، رقیب امیر المؤمنین علی بودن. این رقابت از کی شروع شد؟ از اولین روز سال سوم اعلان رسالت پیغمبر. موقع که پیغمبر اعلام کرد، فرمود هر کسی که اولین مؤمنه به من باشه جانشین من خواهد بود. کسی بلند نشد، امیر المؤمنین بلند شد. دو جور روایت در کتاب‌های سنی و شیعه داریم. یکی این که همونجا سه بار امیرالمؤمنین بلند شد، پیغمبر فرمودن بشین، شاید کسی دیگه باشه که اتمام حجت بشه. یه روایاتی داره در کتاب‌های اهل تسنن که سه روز این جلسه ادامه پیدا کرد، سه جلسه ادامه پیدا کرد. در هر سه جلسه این جوان 13-14 ساله اظهار اسلام کرد و ایمان آورد و شد جانشین پیغمبر. داشتن می‌رفتن بیرون، اونجا ابو جهل بود، ابو لهب بود، بزرگان قریش بودن، ابو طالب علیه السلام هم بود. موقعی که داشتن میرفتن بیرون، ابو جهل به ابو طالب گفت تبریک عرض میکنم. گفت برای چی؟ گفت برای این که غیر از این که باید از بچه برادرت اطاعت کنی، باید از بچه خودت هم اطاعت کنی. تابلوی رقابت و حسادت از اونجا شروع شد. بر اساس این رقابت که قوی تر از همه رقابت با جانشین بود، منافقین نشستن طراحی کردن، جلسه گذاشتن، میتینگ گذاشتن، مشاوره کردن، مشورت کردن، قطعنامه صادر کردن، نامه نوشتن، امضا کردن، همه کار کردن که بعد از پیغمبر نذارن امیرالمؤمنین به جانشینی بشینه. یکی از نامه هاشون رو تو خانه کعبه دفن کردن. قرار ترور گذاشتن، قرار تهدید گذاشتن، خیلی کارا کردن. دیدن باید یه کار اساسی بکنن. کار اساسی اینه، اسلام دو تا رویه داره، دو تا جنبه داره، یکی قالب، یکی قلب. اگر قالبشو عوض بکنن که خیلی بده، همه میفهمن، همون اول میفهمن، نقششون رو میشه. لذا شروع کردن در تغییر در قلب اسلام، محتوای اسلام. یه ساختمانی درست کردن اندلس از نظر ارتفاع، و از نظر زمان تایملس تا قیام قیامت ادامه پیدا کنه. پایه‌هاش چی بود؟ 4 چیز بود: صحابه، امامت انتخابی، منع نشر حدیث و اجتهاد. موفق بودن؟ بله موفق بودن. این 4 پایه رو که گذاشتن کار رو به جایی رسوندن که بعد از عثمان مردم جمع شدن خلیفه انتخاب کنن امیرالمومنین رو، اومدن در خونه امیرالمومنین. اینو بگم برای شما بچه ها که بفهمید، دخترها و پسرها، اینا با امیرالمومنین علی که علیون امامکم و ولیکم به امر الله ربکم بیعت نکردم. چرا؟ برای اینکه اگر با امیرالمومنینی که پیغمبر در قدیر معرفی کرده بود همش گفت خدا به من دستور داده انه امامکم و ولیکم به امر الله ربکم و کل علم علمته فقط علمت علی یا و این حرفا، اگر با علی بیعت کرده بودن باید علی رو معصوم میدونستن، هرچی میگفت باید قبول میکردن. با علی بیعت نکردن، با یه کسی بیعت کردن که به نظر خودشون از عثمان 2-3 پله بهتره. دقت کنید، پس اونایی هم که بیعت کردن با امیرالمؤمنین علی بیعت نکردن، با کسی بیعت کردن از عثمان خسته شده بودن. لذا وقتی اومدن بیعت کنن با امیرالمؤمنین گفتن بیعت میکنیم علی کتاب الله و سنت نبی و سیرت شیخین لعنت الله علیهما، گفتن بیعت میکنیم بر اساس کتاب خدا، سنت پیغمبر و سیره شیخین. پیغمبر امیرالمومنین فرمود کتاب الله و سنت نبی قبوله، سیرت شیخین من قبول نمیکنم. از رو ناچاری بیعت کردن. اما تقدس ابوبکر و عمر در محتوای جان نوع مردم چون کار فرهنگی کرده بودن جا افتاده بود، لذا رسومات امیرالمومنین علیه السلام نتونست. خیلی از من میپرسن میگن چرا امیرالمومنین علیه السلام وقتی به حکومت رسیدن فدک رو باز پس نگرفتن؟ جوابش اینه، نتونست. امیرالمومنین نتونست. امیرالمومنین نماز تراویح جماعت رو که سنت پیغمبر نیست و بدعت، نتونست تعطیل کنه. چجوری رو میتونست فدک رو باز پس بگیره؟ اونم جنبه مالی. امیرالمومنین کاری که کرد در زمان حکومتش دور از چشم عمری ها تونست یه مقدار حدیث را پخش کنه و حدیث درس بگه و اهل بیت. پس اینا محتوا را عوض کردن با 4 ستون. ستون اول عدالت صحابه، ستون دوم انتخابی بودن امام، ستون سوم منع تدوین و نشر حدیث، ستون 4 اجتهاد. آقایان و بانوان، این اجتهاد یه چتری بود که اینا وقتی این چتر رو ساختن تا قیام قیامت هر بدعتی را که خواستن گذاشتن و میگذارن با اجتهاد توجیه کردن. و این خیلی عجیبه. اجازه بفرمایید که چند تا نکته در این باره خدمتتون با یه صلوات عرض کنم. دو شب پیش عرض کردم که اجتهاد را اینا گفتن ریفرنس مجتهد برای به دست آوردن احکام چند تاست؟ 4 تاست: کتاب و سنت و اجماع و قیاس. مثالش هم زدم، اومدن در کارا اجتهاد کردن. خب آقا شما که اجتهاد یعنی چی؟ یعنی من تو کتاب و سنت راجع به این مسئله چیزی پیدا نکردم، این رأی منه. این رأی من اتفاقا درست در اومده با حکم خدا. چند تا ثواب میبره؟ 2 من در این اجتهادم اشتباه کردم، گناه دارم؟ نه، مغفور له هستم، خدا منو میبخشه، یه ثواب به من میده به خاطر اینکه زحمت کشیدم اجتهاد کردم. پس اگر به حق اصابت کنه مصیب باشه، دو ثواب میبره. اگر مخطئ باشه، خطا کرده باشه، یک ثواب میبره. شما نگاه کنین، هر کس در هر کجای تاریخ، در هر کجای کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، مخصوصا صحابه، غیر صحابه هم هست، هر جنایتی را مرتکب شدن، اینا اسمشو گذاشتن اجتهاد. الان دو سه تاشو براتون، سه چهار تاشو براتون میگم، همه رو با اجتهاد توجیه کردن. خب این اجتهاد از کجا آوردید؟ پیغمبرم مجتهد بوده. اینا رو کی درست کردن؟ اینا رو تو قرنهای بعدی تئوری کردن، اینا رو بعدن سیستماتیک کردن. از کجا این سیستم رو به وجود آوردن؟ نحوه کار خلیفه اول و دوم و سوم، مخصوصا در رأس مخروط معاویه قرار گرفت. معاویه چون بعد از این که عثمان از دنیا رفت، کشته شد، به درک رفت، امیرالمومنین علیه السلام به خلافت رسید، قبول نکرد امیرالمومنین رو، خودش مستقل شد در شام. در شام هم کار کرده بود بر علیه اهل بیت، به طوری کار کرده بود که وقتی در روز 19 ضربت خوردن امیرالمومنین خبرش به شام رسید، گفتن قتل فی المحراب، شامی‌ها گفتن مگه علی نماز میخونده؟ این مظلومیت امیرالمومنینه که در نهج البلاغه میفرماید ما زلت مظلوما مدفوعا عن حقی منذ قبض رسول الله، همواره مظلوم بودم، حق من از من گرفتن از زمانی که رسول خدا پیغمبر قبض روح شد. اینجوری گفتن، اینجور تبلیغ کرده بود. معاویه کاری کرد که این اجتهاد، تقدس، برای اینکه جایگاه خودش رو محکم کنه، تقدس و اجتهاد از هیئت تحریریه او برای پیغمبر، بعدم ابوبکر و عمر و عثمان و خودش و همه صحابه ثابت بشه. اینا اومدن گفتن که پیغمبر دو تا حرف داره، دو جور حرف داره. یه حرفایی داره که وحیانیه، چیه؟ متن قرآن کریمه. یه حرفایی داره که مال خودشه، اجتهادشه، با وحی پیغمبر نمیشه مخالفت کرد. مثلا پیغمبر گفته اقیم الصلاة، این وحیه، ولی این که گفته در سفر نماز قصر بخونید، عایشه خانم در سفر نماز تمام میخون، گفتم مخالفت با پیغمبره. گفتش که مخالفت با اجتهاد پیغمبره، یه مجتهد با یه مجتهد مخالفت کرده. چیزی را که به پیغمبر نسبت دادن، اولین تابلوی که در این باره زدن، جیش اسامه بود در هنگام احتضار که پریشب اشاره کردم. یکی از اجتهادات خلیفه اول ابوبکر رو نقل میکنم. یک دانشمندی ما داریم به نام خواجه نصیر طوسی. این خواجه نصیر طوسی کتابی نوشته به نام تجرید الکلام. خواجه نصیر خیلی آدم بزرگی است، رصدخانه مراغه رو او ساخته، در دربار هلاکو خان بوده، یه فیلسوف 100% اشراقی است. حالا اینا رو دیگه لازم نیست بگم. ارادتش به اهل بیت فوق‌العاده بوده، فوق‌العاده. گفت منو در عتبه مقدسه حضرت موسی بن جعفر دفن کنید. علمای بزرگ ما اینجوری بودن. رو قبر من اونی که میگم بنویسید. چی بنویسیم آقا؟ خواجه نصیر طوسی. خواجه نصیر طوسی نوه شیخ طوسی است و شاید مثلا بشه گفت که از نظر جامعیت در علوم مختلف از شیخ طوسی باید بالاتر باشه، چون شیخ طوسی بیشتر در فقه و روایات و اینا متخصص بود، ایشون در فلسفه و در کلام و در چیزای دیگه، در هیئت و نجوم هم متخصص بود. من وقتی مردم رو سنگ قبر من این جمله رو بنویسین. کدوم جمله رو؟ که قرآن میگه، آیه قرآنه. آیه قرآن راجع به اصحاب کهف یه آیه ای داره. اصحاب کهف 7 نفر یا 9 نفر یا 5 نفر بودن. یه سگ داشتن. وقتی 300 سال در اون غار مرده بودند و زنده شدند، وقتی اومدن غار رو کشف کردن، قرآن میگه دیدن و کلبهم باستون زراعیه بالوسید، یعنی سگ اونها همونطوری که چهار دست و پایی دستاشو دراز کرده بود و دم در کهف و غار خابیده بود، همینجوری مرده بود، بدنش هم سالم بود. و کلبهم باستون زراعیه بالوسید. خواجه نصیر طوسی گفت رو قبر من بنویسید دم در ورودی امام موسی بن جعفر و کلبهم باستون زراعیه بالوسید، و نوشتن و هنوز سنگش هست. این خواجه نصیر طوسی یک کتابی داره به نام تجرید الکلام، یعنی علم کلامه، اصول عقاید شیعه است، توحید، عدل، نبوت، معاد، امامت. امامتش مفصله، کتاب خیلی کوچیکیه. یه شاگردی داره که معروف 11 ساله مجتهد شده، اسمش چیه؟ علامه حلی. علامه حلی برای تجدید الکلام ایشون کشف المراد نوشته، یعنی شرح نوشته. خواجه نصیر اینترنشناله از نظر علمی، 30 نفر از دانشمندان که اکثرشون سنی هستن بر تجرید الکلامیشون شرح نوشتن، یکی از اونها قوشچیست. خواجه نصیر در متن تجرید الکلام به کارهای ابوبکر انتقاد کرده، دقت کنید. قوشچی در شرح تجرید بر اعتراض خواجه نصیر طوسی بر خلیفه ابوبکر اعتراض کرده، گفته ایشون چرا فجاعه سلمی را آتش زده. فجاعه سلمی کیه؟ فجاعه سلمی کسی است که وقتی پیغمبر بود، از طرف پیغمبر در یک شهری، اونجا نایب پیغمبر بود، زکات جمع میکرد میآورد برای پیغمبر. بعد از این که پیغمبر از دنیا رفت، زکات رو خودش پخش میکرد. بهش وقتی خبر دادن به ابوبکر، گفتیم مرتد شده، برید بگیرید بیاریدش. گرفتن آوردن، گفت من مسلمان هستم، خودم پخش کردم، از اسلام بر نگشتم، قبول نکردم. دستور داد بردن در قبرستان بقی آتشکده مفصلی درست کردن، فجاعه سلمی را آتش زدن. در اسلام ما آتش زدن نداریم، در فقه اسلامی. اعتراض کرده خواجه نصیر طوسی که این خلیفه بدعت کرده، یک. دوم اینکه کلاله رو بلد نبوده. کلاله خیلی ساده است. کلاله یعنی کسی بمیرد پدر، مادر و فرزند نداشته باشه، ارثش میرسه به کلاله. کلاله یعنی خواهر و برادران مادری یا پدری داشته باشه، اینو میگن کلاله. در قرآن دوبار تکرار شده، سوره نساء. اینم بلد نبود. ارث جده را هم بلد نبوده. پرسیدن مادر بزرگ چقدر ارث میبره؟ بلد نبوده. در بعضی از تاریخ‌های خودشون داره که 100 جور ابوبکر فتوا داد راجع به ارث جده. آقای قوشچی از بزرگترین متکلمان اهل تسنن و تئوریسین‌های سنی جواب داده از این ستا، گفته احراقه الفجاء بالنار من غلطه فی اجتهاده. در اجتهاد خودش اشتباه کرده، فجاعه رو آتش زده. فکم مثله للمجتهدین. خیلی ها هستن که مجتهدین اشتباه میکنن در اجتهادشون. و اما مسئله الکلاله والجده فلیس بدعا من المجتهدین اذ یبحثون عن مدارک الاحکام و یسالون من احاط بها. اما این دوتا مسئله رو، کلاله و جده رو که نمیدونسته، اولین بار نبوده یه مجتهد گفته من یه چیزی رو نمیدونم. خب نمیدونسته دیگه، باید بره از کسانی که میدونستن بپرسه، ولی ایشون این کارم نکرده و نپرسیده. در جواب اعتراضش بر ابی بکر گفته ایشون چرا خالد ابن ولید را قصاص نکرده. خالد ابن ولید یکی از سردارای ایشون بوده، رفته در منطقه ای، شخصی به نام مالک ابن نویره در اون منطقه سردار بوده، یه خورده از اوامر ابوبکر سرپیچی کرده، ایشان مالک ابن نویره را کشته. خالد ابن ولید معروف ها که اونم یکی از مجتهدینه، با زنش همون شب ازدواج کرده. من این کلمه رو میگم، خالد ابن ولید مالک ابن نویره رو که سردار اونجا بوده، حالا با ایشون مخالفت کرده، کشته، با همسرش همون شب ازدواج کرده. گوش کنید چی گفته در جواب اعتراضش بر ابوبکر. گفته اتفاقا وقتی این کاری کرده عمر هم اعتراض کرده. عمر گفته که خلیفت الله، خلیفت الرسول، اینو باید قصاص میکردی، بی خودی مالک رو کشته، مالک اظهار اسلام کرده و بعد دوتا جنایت مرتکب شده، یکی مالک کشته، یکی با زنش همون شب ازدواج کرده، در کدوم قانون و دین؟ جواب آقای قوشچی، مفسر بزرگ و متکلم بزرگ تئوری های اهل تسنن، گفته و انکار عمر علیه، اینکه عمر هم انکار کرده، لا یدل علی قدحه فی امامت ابوبکر. با اینکه عمر اعتراض کرده، امامت ابوبکر رو صدمه نمیزنه. ولا علی قصده الا القدح فیها. پس چی؟ بل انکر علی، عمر بر ابوبکر اعتراض کرده، کما ینکر بعض المجتهدین علی بعض، همونطوری که بعضی از مجتهدین بر بعضی اعتراض میکن. اعتراض از خودشونه، اعتراض یک مجتهد است بر مجتهد دیگر. انگار ابوبکر تو تیمم فرموده یه ضربه، عمر گفته دو ضربه بزن به زمین، مجتهدی با مجتهدی مخالفت کرده. میخوام اینو خدمتتون بگم که این آقایان بابی را باز کردن به نام اجتهاد. همیشه اسم این اجتهاد بوده؟ نه، اولا میگفتن تأویل، تأوله، تأویل کرده، بعدها اسمش مشهور شد به اجتهاد. ابن کثیر تاریخ نویس میگه واستمر ابوبکر به خالد علل امره. خالد ابن ولید با اینکه هم آدم کشته هم فحشا مرتکب شده، بازم او رو سردار قرار داد، سردار جنگ ها. و این کان قد اجتهد فی قتل مالک ابن نویره و اخطأ. خالد هم که مالک رو کشته اجتهاد کرده و خطا کرده، یه ثواب میبره. با زنش هم همون شب ازدواج کرده، یه ثواب میبره. یکی دوتا هم از اجتهادات خلیفه عمر عرض میکنم. اجتهادات خلیفه عمر در تاریخ تا قیام قیامت باقی است. قصب فدک یکی از اون کوچولوهاشه، تصرف فیع یکی از اون کوچولوهاشه، گرفتن خمس از اهل بیت یکی از کوچولوهاشه. نقل ابن ابی الحدید در پنجمین انتقادی که بر عمر شده اینجوری گفته، گفته که انه کان یعطی من بیت المال ما لا یجوز، از صندوق بیت المال فراون به هر که دلش میخواسته میداده، حتی انه کان یعطی عایشه و حفظه عشرت آلاف درهم. در زمان پیغمبر بیت المال وقتی پول جمع میشد، پیغمبر مساوی بین همه تقسیم میکردن. این بنا را آقای عمر گذاشت که مثل پادشاهان دفتر دستک درست کرد و برای هر کسی سهم خاصی معین کرد. برای عایشه و حفظه 10,000 درهم هر سال. این عبارت ابن ابی الحدیده. و منع اهل البیت خمسهم، خمس که حق مسلم اهل بیت بوده منع کرده. در جواب از این ابن ابی الحدید اینجوری گفته، گفته بیت المال بر اینکه اموال و حقوق به افراد برسه، ثم و الی متولی للامر الاجتهاد فی الکثرة والقلة، اینکه مرحوم اون دانشمند بزرگ شیعی کتاب نوشته النص و الاجتهاد، نص در مقابل اجتهاد، سید شرف الدین اینا رو آورده که اینا در مقابل نصوص پیغمبر و قرآن و روایات اجتهاد رو علم کردن که هر کاری دلشون بخواد انجام بدن. ایشون آقای ابن ابوالحدید که شرح نهج البلاغه امیرالمومنین رو نوشته گفته حق متولی امر است، یعنی آقای عمر، اجتهاد کند در کم و زیاد. فاما باب الخمس، فاما امر الخمس فمن باب الاجتهاد، اما اینه که خمس را از اهل بیت گرفته، اینم از اجتهادات عمر است. اینا چیزی نیست، اینهایی که از اجتهادات عمره هنوز چیزی نیست. عمر به عنوان یک شخص مقدس معرفی شده و این رو به عنوان قدیس معرفی کردن و به عنوان کسی که امیرالمؤمنین میخواد حکومت کنه باید بر سیره اونها باشه و خیلی حرفای دیگه. اجازه بدید با یک صلوات دو سه تا دیگه هم خدمتتون عرض کنم. یکی از بزرگترین تئوریسین های اهل تسنن و وهابی ها ابن تیمیه است. مجموعه ابن تیمیه که منم در کتابخونه گرفتم هست، یه مجموعه ای داره در شکستن مکتب تشیع و عرضه مکتب وهابیت. از بنیانگذاران اینی که الان به اینا میگیم وهابی، وهابی مال وهابیت، به این اسم وهابی مال 200 سال قبله، ایشون مال حدود 800 سال قبله پایه ها رو گذاشته و منهاج و سنت نبویه داره که همه چیز رو اونجا، محتوای اسلام رو که عوض کرده در اونجا داره. بهش اعتراض کردم که علامه حلی در این کتاب شرح تجرید اعتراض کرده که عایشه خالفت امر الله فی قوله تعالی و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. ایشون چرا اومده جنگ جمل راه انداخته با امیرالمومنین؟ از خانه بیرون اومده در حالتی که نص آیه قرآن اینه که و قرن فی بیوتکن، این خطاب به زنان پیغمبره، در خانه هاتون بشینید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل جاهلیت گذشته تبرج نکنید، خودتون رو نشون ندید. آقای ابن تیمیه اینجوری جواب داده، گفته فهی رضی الله عنها لم تتبرج تبرج الجاهلیت الاولا والامر بالاستقرار فی البیوت لا ينافی الخروج لمصلحتن. عایشه اگه بیرون اومده به خاطر مصلحتی، منافات با امر خدا نداره، دنبالشو. و اذا سفرهن کان سفرهن لمصلحت جایزن لعائشه، موقعی که سفر زنان برای مصلحتی جایز باشه که از خونه بیرون بیان، اعتقدت ان ذلک السفر للمسلمین فتعولت فی هذا. عایشه به خاطر مصلحتی برای مسلمین از خونه بیرون اومده که با علی بجنگه، فتعولت فی هذا، تعولت یعنی اجتهدت، چون اجتهاد دو تا واژه داره، تعویل و یکی هم اجتهاد. اینو نگاه کنید، فالمغفرت لعایشه لکونها لم تقر فی بیتها اذا کانت مجتهدتن اولا. چون عایشه مجتهده و مصلحت دیده بیاد با علی جنگ کنه، به طریق اولا خدا او را میبخشه تا دیگرانی که در مقابلش هستن، چون مصلحت دیده با اجتهاد. دو تا مجتهدم، دو تا جمله ازشون میخونم. عرض کنم که یه نکته ای رو اول خدمتتون عرض کنم که اعتراض شده در کتاب های اهل تسنن، آیا کسانی که عثمان را کشتن اجتهاد کردن پس ثواب میبرن؟ میگن فقط یه جا استثناست، قاتلان عثمان راهی برای اجتهاد ندارند. قاتلان عثمان، اینو مخصوصا گفتم، مجتهد متعول عبدالرحمن ابن ملجم. عبدالرحمن ابن ملجم مجتهد متعول است. ابن حزم از تئوریسین های بزرگشون کتابی به نام محلا داره و دیگران هم دارن، میگه اختلافی نیست بین هیچ کدوم از امت اسلامی. ابن عزم میگه که عبدالرحمن ابن ملجم علی را نکشته مگر روی اجتهاد خودش، نیتش ثواب بوده و لذا شاعر درباره قتل ابن ملجم علی را میگوید یا ضربتن من تقیین ما اراده بها الا لیبلغ منزل عرش رزوانا، خوشا به حال اون ضربتی که از یه آدم با تقوا صادر شده، یعنی ابن ملجم، که منظوری نداشته جز جلب رضایت خدا. اینی لعذکره یومن فاحسبه اوف البریت اندالله میزانا، من به یاد اون ابن ملجم هستم که به خاطر خدا بر علی شمشیر زده و روز قیامت در ترازوی اعمال برای من هم ثواب خواهد داشت. خب این مکتب، وقتی این مکتب اینجوری حرف میزنه راجب ابن ملجم و راجب یزید ابن معاویه که عجیب غریبه، وقت معلومه که غزالی میگه که نمیشه یزید رو لعن کرد چون ممکنه آخر عمرش توبه کرده باشه. ببینید شما، هم چهره و فیگور مقدسی دادم، هم چهره علمی دادم، هم استدلالی دادم. کی اینا رو شکست که امروز ما تونستیم اینجا بشینیم همین نوشته ها در دست ما باشه و به ما برسه و امام صادق علیه السلام 4000 محدث تربیت کنه و امام سجاد علیه السلام 35 سال در مدینه با گریه و مصاحبه های دو نفری فیس تو فیس بره در دکون بقال بچه ببینه گریه کنه، بره در دکون قصاب قصاب ببینه گوسفند ذبح میکنه گریه کنه، بره یک زنی ببینه که این زن مریض دربند گریه کنه، کاروانی را ببینه گریه کنه. امام سجاد با گریهش بعد از شهادت امام حسین علیه السلام این قدسها را شکست. لذا امروز نقش، باز هم عرض میکنم خیلی مطلب دارم، لذا امروز باید بدونیم که نقش نهضت امام حسین علیه السلام با تمام ریشه ها و ملحقاتی که دارد که به مدیریت حضرت سجاد و مدبریت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها انجام شده، اینها قدس عمر و ابوبکر را شکست. این مطالبی که تو کتاب های اهل، تمام اینایی که گفتم ریفرنس اهل تسننه، اینهایی که هست مال برکت شهادت حضرت حسین علیه السلام هست. بله اینا یزید را هم مجتهد میدونن، میگن یزید رو لعنت نکنیم، چون اگر یزید رو لعنت کنیم باب باز میشه برای اینکه معاویه رو هم لعنت کنیم. معاویه از صحابه است، عادله، کسی که اینها رو بشکنه خدا او را لعنت میکنه، روایت درست کردن و این باب اجتهاد را باز کردن. این جمله هایی که میخونم از مقتل خارزمی است. خارزمی یک نویسنده اهل تسننه ولی آدم خیلی تند و تیزی نیست، لذا بسیاری از حقایق را در اینجا بیان کرده. تقدم الحسین الى باب الخیمه، امام حسین علیه السلام آمد در خیمه استاد و قال و فرمود ناولونی علیان الطفل الصغیر، قنداقه علی رو به من بدین، ناولونی علیان الطفل الصغیر حتی اودعه، بچه کوچیکه آدم دوستش داره، پدره، 6 ماه بیشتر نیست، بدیم با ازش خدافزی کنم ببوسمش که برم جنگ. گر از لبت به من ندهی بوسه ودا، ای جان جواز رفتنت امضا نمی کنم. زبان حال علی اصغر علیه السلام. ناولونی حتی اودعه فناولوه السبی، بچه رو دادن دست امام حسین، فجعل یقبله، اومد بچه را ببوسه و یقول و میگفت ویلون لها اولا القوم اسکان خصمهم جدک، وای بر این قوم که دشمن جد تو هستن. همینطوری که رفت ببوسه، فبینا السبی فی حجره، این یه روایته، همینجا که در بغل و آغوش امام حسین بود خم شد که او را ببوسه، از رماه و هرمله فزبهه فی حجره، هرمله تیر سه شعبه رها کرد در آغوش امام حسین، مانند بره گوسفندی گوش تا گوش علی اصغر را برید. فتلق الحسین دمهو، امام حسین نزاش خون گلوی علی به زمین بریزه، مشتاشو زیر گلوش گرفت، مشتشو پر کرد، حتم تمتلعت کفو، دستش پر شد، ثم رما بهی نحو السما، خون علی را به آسمان پاشید و قال اللهم ان حبست عنا النصر، اگر ما را کسی یاری نمی کند فجعل ذالک لما هو خیر لنا، این قطرات خون شش ماه را برای آخرت ما، برای ما زاد و توشه قرار بده، و انتقم من ها اولاء الظالمین. ثم نزل الحسین و انفرسه، از اسب پیاده شد و حفر للسبیه به جفن سیفهی، با گوشه شمشیرش گودالی کند و زمله به دمه و صلی علی، به خونش آغشته کرد، در زمین دفن کرد و همونجا نماز خوند. یه دعا میکنم یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الخجه.